سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو دور، تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه ما توجه میفرمایید. به نام خداوند هستی بخش، برنامه امروز رو در خدمت آقای بازرگان تا حدودی ارتباط داره به بحث گذشته‌ای که نشندان دور با شما داشتیم در ارتباط با مسئله دین و انحرافی که ناشی میشه از مبلغان دینی و به اصطلاح روحانیت. میزان سوالاتی مطرح شده در ارتباط با که بی ارتباط با اون نیست، گفتیم جلسه ای رو اختصاص بدیم در این ارتباط صحبت کنیم و مسئله اصلی که هست اشاره بهش کردیم عبارت بود از این که قرآن مثالهایی رو زده نسبت به قوم‌های پیشین، ادیان قبلی، در ارتباط با انحرافاتی که ناشی از روحانیت می‌شده. قاعدتاً انتظارم نمی‌شه رفت که پیش‌بینی کرده باشه در مورد اسلام چی میشه. سوالی رو که از آقای بازرگان می‌خوام شروع کنیم در ارتباط با این مسئله این است که خب بعد از حضرت محمد در سالهای بعدی و قرنهای بعدی آیا اشاراتی توسط بزرگان اسلام به این روحانیت به اصطلاح انحرافی شده یا نه؟ خیلی متشکر آقای بازرگان از اینکه دوباره در این برنامه شرکت میکنید و از نظریات شما بینندگان استفاده
میکنید. به نام خداوند عزیز و حکیم و با سلام مجدد خدمت بینندگان که دو جلسه قبل در خدمتون بودیم، بر اساس بحثی که یکی از عزیزان مطرح کردند که علت این انحرافاتی که از ناحیه دستگاه روحانیت و متولیان دین انجام میشه چی هستش، کسانی که یه عمرشون رو به هر حال گذروندن در مراکز دینی، در مدارس دینی، حوزه ها، اونا قاعدتاً باید از همه پاکتر و پرهیزکارتر باشن. چطور میشه که یک همچین اتفاقاتی بیفته، اینطور خلاف و خطا و خیانت و جرم و جنایتی انجام بشه؟ برای خیلی ها غیر قابل توجیه این اتفاقات. خب بحث های کلی در جلسه گذشته داشتیم، یک سیری رو در شریعت های پیشین، ادیان پیشین با اشاره به کتاب های دینی دیگه انجیل کردیم و به هر حال این بررسی رو در قرآن هم انجام دادیم که قرآن هم با تجربیاتی که از نقش علمای دینی در شریعت های پیشین آمده هشدارهایی رو به مسلمان ها داده که حواستون جمع باشه. به هر حال به نام دین چنین کلاهای گشادی سر پیروان در طول تاریخ رفته. خب این سوال مطرح است که خب تکلیف خود اسلام چی میشه؟ اگر نقد دینهای قبلی ممکن و مقدور بوده در بستر تاریخ که چه اتفاق افتاده، اون موقع که قرآن نازل شده که راجع به خودش دیگه هنوز کاری نکردن مردم، نسلهای بعدی که بخواد مورد نقد قرار بده. قاعدتاً نقدی که میشه از روحانیت و علمای دین در اسلام کرد باید از طریق شخصیت‌هایی که بعداً به وجود آمدن، اصلاحگران، متفکران، روشنفکرانی که بعداً در امت اسلام پدید آمدن، اونا ببینیم چگونه ارزیابی کردن. این که ضرورت پیدا میکنه که در مورد چنین انحرافاتی که این همه هشدارهاش در قرآن داده شده و در جلسه قبل خوندیم، راجع به حالا خود تاریخ اسلام هم بررسی کنیم. شاید از معتبرترین سندهایی که تو این زمینه وجود داره خود نهج البلاغه حضرت علی است، کتابی است که در واقع حضرت علی 25 سال بعد از رحلت پیامبر به هر حال به قدرت رسیدن و اشاراتی که قبلا در همون مدت کوتاه، یعنی در طول کمتر از ربع قرن از پیامبر، با چنین پدیده‌ای مواجه شدند که کسانی به نام دین چه آفت و عوارضی رو به بار میارن تو جامعه. و در این کتاب نهج البلاغه اشارات زیادی هست. البته زمان حضرت علی اینطور نبوده که اون علمای دین بر حکومت مسلط بشن، ولی تو دستگاه قضا نقش داشتن، قاضی القضات بودن در واقع. اینها اون بعد داوری رو بر اساس دین، یعنی کتاب خدا و سنت پیامبر، تو جامعه اداره میکردن یا در احادیث و روایاتی که نقل میکردن. اینی که اشارات خیلی زیادی در نهج و براغه به این انحراف هست، حالا چون بحثمون تو این زمینه شده، من یاد داشتایم اتفاقا برداشتم از جلسه گذشته که از دیدگاه حضرت علی درباره انحرافات روحانیت بحث بکنیم. اولا در یه خطبه، خطبه 32 نهج البلاغه، مردم آموزش میده، میگه فکر نکنید مردم یه دستن، به نام دین همه یه جورن. مردم رو 4 گروه میکنه و یه آموزشی میده که دید مردم باز بشه راجع به طیف‌های مختلف اجتماعی. در خطبه 17 که حالا اینا رو همه رو با تفصیل بیان میکنیم، سلطه فقیهان رو بر دستگاه قضا نشون میده که وقتی که یه عده‌ای بی ثبات نالایق در دادگستری ملت در دستگاه قضا در واقع داوری سلطه پیدا کنن، چطور دستگاه اداری در واقع دیوان رسیدگی به مشکلات مردم دچار مشکلاتی خواهد شد، مسائلی رو پیدا خواهد کرد. در حال اینا رو همه رو توضیح داده که حالا ما میتونیم دونه دونه بحث بکنیم. شما حالا
بفرمایید. بله. من فکر کنم واقع خوبی هست.
من اول آغاز میکنم از این خطبه 32 که یک نوع مردم شناسیه. تیفیس از مردم در اینجا میگن مردم 4 گروه هستن. فالناسو علی اربعت اصنافن. اول گروهی هستن که حالا من ترجمهاش اجازه بدیم بگم، میگه کسی که علت این که فساد نمیکنه، ظلم و ستمی نمیکنه، برای اینکه ارزشو نداره، مهانت نفسه، بیچارگیه، درکشو نداره و کلالت حد، تیغش کنده، یعنی اگه به جون مردم نمیفته دستش به جایی بند نیست، و نزیز و بفره، سرمایه نداره، امکانات نداره، یا آدمیست که خب امکاناتی هم نداره، بنابراین ضرری ازش به مردم نمیرسه. گروه دوم، من هم المسلط لسیفه و المعلن به شره و المجد به خیله و رجله. گروه بعدی که شمشیرش رو عیان بیرون کشیده و حالا به تناسب اون موقع داره میگه شرش آشکار، رو درواسی هم از کسی نداره و پیاده نظام و سوار نظامش هم در واقع جلب کرده و یعنی به جون مردم افتاده، ظلم و ستم میکنه، ترمزش هم به صلاح بریده و به قول نویسنده کیهان فرمانشون هم برداشتن و هیچ کسی هم جلودار نیستن، همه هم زیر میکنن. میگه اینم گروه دومه که دینشو چگونه میفروشه به خاطر یه پست و مقام دنیایی، و مقنب یهود یا رهبر حالا یه گروهی بشه و یه سوارانی مثلا باشه که این رهبریش بکنه، او منبر یفرعه یا منبری باشه که بره بالا و خطبه و برای مردم صحبت بکنه و ابهتی این چنین در بین جامعه پیدا بکنه. یعنی در واقع میگه یه تجارتی است که این چنین برای خودشون انتخاب کردن به نام دین. اما گروه سوم، من هم من یطلب و دنیا به عمل الاخره، کسانی هستن که دنبال دنیان، ولی به چه ترتیبی؟ با عمل آخرت، یعنی با ریاکاری، با تظاهر به دین، با تقدس معاوی، با زهدگرایی میخواد به مال و ثروت و موقعیت برسه، نه برعکس. یعنی هدفش دنیاست ولی از طریق احساسات و عواطف دینی مردم میخواد به دنیا برسه، بهش اعتماد بکنن، وجوهات بدن، رئیس بشه، در واقع منبری پیدا کنه، بالا بره یا به قدرتی برسه. حالا ویژگی های این رو حضرت علی توضیح دادن که این چه کاراکتری داره، چگونه تو جامعه نمایش میده. قطعا من شخصه، خیلی خودشو با تومنینه نشون میده، آرام، نمیدوه، نه حرکت جلف میکنه، برای اینکه خیلی باید مردم این رو باوقار ببینن، خیلی باوقار و تومنینه خودشو نشون میده. قارب من خطوه، گامهاشو یواش برمیداره، آهسته میره تو جامعه. ببینید حتی به این شکل راه رفتن مشیش در زندگی هم داره نشون میده که چطور اون ناخالصی ها و ریاکاری های درونی اینطور در راه رفتنش نمایش هیکل و هیبتش هم ظهور میکنه. و شمبر من صوبه، این جامعهش رو جمع میکنه و زخرف من نفسهی للامانه، خودش رو اینطوری برای اینکه مردم اعتماد بکنن، پول بدن، به او بسپارن و به جای برسونن، خودش رو اینطور تزیین میکنه تو جامعه. و این در واقع حریم خدا رو یه وسیلهی برای دنیا طلبیش کرده. اما گروه چهارم میگه کسیست که حالا اگه به قدرت به حکومت نرسیده، زعولت نفسه، حقارت خودش توانای این کار نداره. بالاخره همه دلشون میخواد که به قدرت برسن و بزنن و بکشن و ببرن و صاحب اختیار همه کس بشن، ولی یه تعداد قلیلی موفق میشن، ولی خیلی ها میخوان. این خودش یه عرضه میخواد، یه توانایی هایی میخواد. و انقطاع و سببه، پارتی نداره، امکانات نداره، دوست و رفیق نداره، این ارتباط ها رو نتونسته درست برقرار بکنه. همه جا رقابت هست، تنها در مسئله دین نیست. چطور شد که در انقلاب بلشویکی شوروی، چطور شد که استالین رو کار اومد؟ استالین که نه سوادش برتر از بقیه بود، چطور شد که 90% دفتر سیاسی رو کشت؟ همه رو تصفیه کرد. ارتباط هایی که ایجاد کرده بود با پشت هم اندازی ها، با کلک هایی که زد، بالاخره 5-6 میلیون آدم هم کشت و بالاخره اون قدرت همه جانبه رو، سلطه مطلقش رو بر روسیه پیدا کرد دیگه. دادگاه ها، مصاحبه هایی که همه اون عناصر اصلی در واقع انقلابی حزب رو کشوندن و اون همه زجر رو شکنجه دادن، هرچی دلشون میخواست اونا بگن دیگه، معروفه دیگه. دادگاه های استالینی که حالا مملکت ما هم داریم تقلید از اونا میکنیم، به هر حال اینا هم برای خودشون یه توانایی ها داشتن دیگه. میگه یه دم حالا اینجوری این کار نداره که به قدرت نرسیده. و بنابراین به نام قناعت در دین، فتح الله به اسم القناعه، خودشو اینطور زینت میده، ای بابا ما که دنبال قدرت نیستیم، دنبال ثروت نیستیم. و تزین به لباس اهل الزهاده، به لباس مردم زاهد در میاد. میگه در حالی که نه در روز و نه در شبش اهل این حرف هاست، در درون خودش، خونه خودش، هرگز این چنین نیست. اینا نمایشه در واقع. بنابراین میبینیم مردم رو چگونه در منظر دین، از زاویه دینداری داره طبقات مختلف میگه. میگه اینا اینجوری هن. و بقیه رجالون، یه تعداد کمی میمونند که بعد میگه چطور آدمای خداپرستن، خالصن، ولی اینا همیشه گریزانن، سرکوب شدن، خائفن، مغمومن، قلقم شدن، سرکوب شدن، ساکتن، مکئومن، دهنشون رو بستن، دهاناشون رو دوختن. اینا در واقع سرکوب شدن تو جامعه، از همه جا رانده و مانده شدن. شملت هم ذلت اینا رو فرا گرفته. فهم فی بحر اجاج، اینا در یه دریای نمکی مثل این که فرو رفتن. یعنی انقدر شرایط جامعه تلخ میشه، انقدر سخت میشه که اینا رو تو دریای نمک فرو کردن، شور شده اوضاع و احوال. اینا حرفی نمیتونن بزنن، دهاناشون بستن، دلاشون ریشه از اون ظلم و ستم و جنایتی که به نام دین داره میشه، فریبی که به نام دین دارن مردم تحمیل میکنن و بیزاری مردم از دین. میگه اینا تو دریای نمک فرو رفتن، انقدر گفتن، انتقاد کردن و وعظو حتی ملول شدن، خسته شدن از بس گفتن. و قهر رو حتی زلو، انقدر مورد قهر و فشار دستگاه های سرکوب امنیتی قرار گرفتن تا به ذلت کشیده شدن، در زندان ها، در سلول ها، از همه جا رانده و مانده شدن. و قتلو هل تتا قلو، انقدر کشته شدن تا قلیل شدن. میگه در واقع مردان حق، اونایی که واقعا اعتراض میکنند، این چنین مورد خشونت و سرکوب های مردم قرار میگیرند، حکومت هایی که در واقع سلطه دارند. به هر حال این حالا نمونهشو عرض کردم، خطبه 32 که میبینیم در همون آغاز که 25 سال هم هنوز نگذشته، البته این سخنان هم قبل از 25 ساله، یعنی بلا فاصله بعد از پیامبر، برای یه عده‌ای دین بهترین دکان دنیا شده، بهترین منبری که میتونن بالا برن سلطه پیدا کنن از همون میراث پیامبر، میراث کتابه که حالا خودشون رو جلو بندازن سوء استفاده بکنن از اونچه که مردم بهش باور کردن. فعلا یه کالای پر رونقی خریدار داره، چرا ما از این کالا سوء استفاده نکنیم؟ بنابراین در امت اسلام هم از همون آغاز انحراف شروع شده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. برگردیم به زمان فعلی و زمان صفویه، شما اشاره کردید که این مسائل مربوط به رساله و فتوا و اینها از اون زمان دیگر رسم و رسوم پیدا کرد و رساله نویسی به اصطلاح جزء بخشی از کار روحانیت قرار گرفت. و خب این روش با توجه به این صحبت قبلی که کردین تو اون 25 سال یک همچین چیز، اولا چرا اینقدر تعداد زیاده؟ یعنی آیا لازم هست که هر کسی آیت اللهی میشه به یه مرجع به یه جایی دست پیدا میکنه اصطلاح رساله‌ای بنویسه که میبینیم چندان هم زیاد با هم متفاوت نیستن؟ آیا در زمان حضرت علی هم یه همچین مشاهداتی وجود داشته، یه همچین یا انحرافاتی از این قبیل که اشاره شما بهش کرده تا حدودی؟
بله، همینطور که دفعه پیش هم عرض کردم، بالاخره دین اصل و اساس و سرچشمش همون کتابه. حالا برای یهودی ها تورات، مسیحی ها انجیلشونه، برای مسلمان ها قرآنه. ولی در طول سالها، قرنها، ذهنیات و تراوشات فکری علمای دین یواش یواش جمع میشه، انباشته میشه، یه فرهنگ گسترده دینی، کتاب های دیگه که منتسب به دینه به وجود میاد، رساله هایی پدید میاد. حالا ما که صدها دیگه رساله الحمدلله داریم، یعنی در واقع قرآن میره کنار، یه عده‌ای در واقع مسئله گوی مردم میشن. شما اگه مراجعه بکنید به این اماکن متبرکی که میریم، مردمی که از اون تاخچه ها میرن فرض کنید کتابای دینی رو برمیدارن، ببینید چند درصد مفاتیح برمیدارن، رساله برمیدارن، چند درصد قرآن برمیدارن، شاید 5% هم نباشه. یعنی کتاب الهی یواش یواش مهجور میشه، برکنار میشه و شروع میشه که فتواها و نظریاتی که به نام دین آقایون دارن میدن. من اتفاقا فرض کردم بعضی از این خطب رو هم من انتخاب کردم. مثلا در خطبه 18 نهج البلاغه عنوانش هست فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیا، در مذمت انتقاد حضرت علی در این که این فقها علما چرا انقدر اختلاف دارن، هر کسی یه چیزی میگه، این یه رساله داره برای خودش یه مطالبی میگه، اون ضد اینه، این میگه واجبه، اون میگه مستحبه، اون میگه احوتان است، میگه که چرا این کارو میکنن. بعد توضیح میده، میگه یک قضیه، یه حکمی از مسائل دینی برای یکی از اینا عرضه میشه، اینم به جایی که مطابق کتاب خدا حکم بده از ذهنیات خودش و یحکم فیها به رأیه، با نظر خودش یه حکمی میکنه. میگه همین مسئله، همین مشکل رو به یه قاضی دیگه ارائه میدن، اونم یه حکم دیگه میده مخالف این حکم اولی. میگه حالا هر دوتا این حکم رو میبرن پیش اون امامی که این دوتا رو قاضی کرده، امام اون رهبر جامعه، میگه اون هر دو رو تصویب میکنه، فیسببو آراءهم جمیعا. میگه خب چطور ممکنه؟ مگه حق چند تاست که این آقای فتوایی داره، اون یه رساله داره، اون یکی داره و اون سیستم روحانیت هم همه اینا رو تایید میکنه، همه رو تصویب میکنه؟ میگه در حالی که خداشون یکیه، پیامبرشون یکیه، کتابشون یکیه، آیا خدا گفته که اختلاف داشته باشین که اینا انقدر اختلاف در فتواها دارند؟ میگه در حالی که خداوند در قرآن گفته که کتابی فرستاده که میگه ما فرطنا فل کتاب من شیئن، هیچ چیزی رو فرو گذار نکردیم، هر چیزی رو که لازمه هدایت گفتیم و فیه تبیان و کل شیء، همه چیز رو تبیین کردیم، آشکار کردیم و گفته که خود این کتاب همه چیز رو تفسیر میکنه، خودش تصدیق میکنه بخش‌های دیگر رو. میگه چه نیازی است به این فتواهای آقایون که هر کدوم از ذهنیات خودشون با فکر و ذکر خودشون در واقع دانسته های حوزوی خودشون فتواهای عجیب غریبی میدن که اصلا ربطی به کتاب خدا نداره. این در واقع همین خطبه 18 نهج البلاغه است که اصلا عنوانش همین فتواها و نظریات فقهی مختلف رساله هایی که مخالف هم هستن. یعنی از همون صدر اسلام شروع شده به اظهار نظرهای پراکنده دینی. اشکالش کجاست؟ بیسوادی از کتاب خداست و حاکمیت پیدا کردن نظریات و فتواهای شخصی. حالا میگن مثلا علم قاضی اینه، این قاضی این نظر میده که این آقا اعدام بشه، اون یکی نظر میده که حبس ابد، اون یکی نظر میده که باید آزاد بشه. آخه مگه میشه که چند تا حکم برای یک جرم وجود داشته باشه؟ این انحرافات در واقع از همون موقع شروع شده بوده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. در ارتباط با واقعیت های جامعه رو نگاه میکنیم، به نظر میاد که خب یه گروهی هستن، حالا دارن کار تبلیغ دینی انجام میدن و حالا درست یا غلط انحرافاتی توش وجود داره، مردم هم فعلا در شرایط فعلی تعدادی که شاید قابل توجه هم باشه گوش میدن به اینا. حالا آیا روشکار اینه که اصلا این طبقه حذف بشه و یا اینکه اصلاح بشه؟ سوال اصلی برای خیلی هم ممکنه این باشه که مطرح هم شده توسط
بله. نه مسئله یه حذف نیست، بالاخره همینی که در مذاهب مختلف پدید آمدن، اینا در دین یهود داریم، در مسیحیت به هر حال طبقه روحانیت داریم، در اسلام هم به هر حال پدید آمدن، به هر حال در یه حد قلیلش، یه مینیمومی شاید ضرورت پیدا کنه برای بعضی از آموزش هایی که به کتاب دینی مردم رو بخوان بدن، کسانی باشن یا یه تحقیقاتی لازم باشه تو جامعه بشه. ولی اصولا در دین واقعی واسطه‌ای بین خدا و بندگانش وجود نداره. برای آموزش در یک سلسله مراتبی خب شاید چاره‌ای نباشه، البته شاید یه صدمه وضعیت فعلی که هستن، یه چیز خیلی خیلی قلیل تو جامعه. ولی دین یه رابطه هر شخصی با خدای خودش هست. هیچ جای قرآن نیستش که لازم شما از طریق واسطه های سراغ من بیاین. یعنی یه امر قلبی درونی، تجربه شخصی است که هر کسی باید پیدا بکنه. بنابراین بدون این که قصد حذف باشه، عمدتا هم اصلاح هست و هم تقلیل پیدا کردن. یعنی مردم آگاه بشن، بی‌نیاز بشن از این که کسانی بخوان واسطه بشن. اون چیزایی هم که این آقایون درش تخصص دارن که سالیان دراز در این جور چیزا به هر حال درس خوندن، خیلی ضرورتی هم نداره دانستنش. به هر حال در همین نهج البلاغه حضرت علی است میفرمایند که خداوند یه چیزایی رو بر شما واجب کرده، حرمت این کار رو از بین نبرین، عمل کنین. یه چیزایی هم خداوند نهی کرده شما رو، فلا تنتهکوکا، بر اون چیز نکنید، پاره نکنید، اون حریم رو در واقع از بین نبرید. یه جاهایی هم خدا سکوت کرده، میگه سکوت خدا از فراموشیش نیست، خدا شان نسیان نشده، شما رو آزاد گذاشته، یعنی منطقه الفراغه. یه جایی هست که هر کسی عقلش رو به کار بندازه، خودش ببینه، میگه همینی که کلیات رو شما عمل بکنید، اون چیزی گفته واجبه انجام بدید، این کارا بده نکنید، بقیهش دیگه عقل خود انسان هاست. لازم نیست که یه عده‌ای بیان که صدها بلکه هزاران حالت و انواع رو بگن، شکیات نماز اگه دو و سه شد، سه و چهار شد، یک و دو شد، اگه اینطوری شد، اگه اونطوری شد، حالا برن مهرای الکترونیک مثلا درست بکنن که شماره بزنه که طرف رکعت دومشه سومشه، انقدر بپیچونن دین رو، انقدر سختش بکنن، حالا تو اسلام، تو مسیحیت یا تو یهودیت، اونچه که در تلمود آمده، میگه ولش کنین، سادش بکنین. خداوند یه جاهایی رو سکوت کرده، به خودتون سپرده. چرا مته به خشخاش میذارین؟ چرا انقدر دین خدا رو بر مردم سخت میکنین؟ این یه دین سهله و سمحه هست، سهله، درش مسامحت هست، آسونش کردن. قرآن میگه لقد یسرنا القرآن لذکر، خیلی آسونش کردیم برای ذکر گرفتن مردم. ولی یه عده‌ای برای اینکه موقعیت خودشون رو تثبیت بکنن، شروع میکنن یه چیزایی به نام دین ساختن، رو هم دیگه انباشتن. خب مردم هم که اون چیزها رو نمیدونن، مجبورن به اونها به عنوان متخصص مراجعه بکنن. مشکل هم طور که عرض کردم این انحرافی که زمان حضرت علی بوده، بیشتر تو دستگاه قضا، هنوز به حکومت در واقع نرسیده بودن. انحرافاتی که در قضا گفته، من حالا یکی دیگه از این خطبه رو بگم، این خطبه در واقع 17 نهج البلاغه است، که سلطه فقیهان نادان رو بر دستگاه قضا نشون میده که چطور در دستگاه دادگستری، در دستگاه داوری ممکنه مسلط شدن یک گروهی که ناشایستن چنین در واقع خسارتی به جامعه به وجود بیاره. همین دادگاه های انقلاب، دادسراهای انقلاب، انواع اشکال مختلف دادگاه هایی که یک حاکمیتی برای خودش درست میکنه که از قانون به عنوان یه حربه سرکوب استفاده بکنه. اتفاقا جای دیگه حضرت علی به مالک اشتر که حالا او رو دارن میفرسن برن مصر حکومت بکنن، بهش میگن که برو دستگاه قضاییه رو نجات بده از دست اشرار. ان هذا الدين، این دستگاه داوری، دستگاه قضایی، قد کان اسیرا فی اید الاشرار، اسیر دست اشرار بوده، آدمای بد بوده. یعمل فیه بالهوا، مطابق نظریات و هوا و هوس خودشون عمل میکردن. و تطلب به دنیا، دستگاه قضایی، حربه قانون، چماق قانون دست اینا بوده برای سرکوب مخالفین. یعنی یه روزنامه‌ای، یه سردبیری ممکنه که سالیان دراز به هزاران نفر بد بگه، فحش بگه، توهین بکنه، پرده دری بکنه، توپخانه فحش و ناسزا باشه، هیچ کاری باش نداشته باشن، ولی مطبوعات دیگر رو به راحتی به سادگی تعطیل بکنن، آدماش هم بگیرن. پس قانون میشه یه چماقی دست یک قدرت حاکمی که هر جا نیاز داشته باشه ازش استفاده کنه. پس به صرف داشتن داوری و قضا و نمیدونم دادگاه که اینا دلیل چیزی نمیشه. حالا مثال میزنه از عده‌ای که در همون روزگار صدر اسلام به نام دین دستگاه قضایی رو در واقع در اختیار خودشون گرفتن. حالا وصفی از این آدما داره میگه که میگه اینا بدترین خلق خدا هستن. ابغض الخلائق الالله، مبغوزترین خلائق که اینطور قبضه میکنن دستگاه قضایی رو و سوء استفاده از عدالت برای ظلم. رجلون قمش جهلن، از اینا آدمایی هستن که کولباری از نادانی بر پشتش گرفته، نه کولبار دانش. موضع فی جهال الامه، حالا برای خودش در بین مردم جاهل بیاورویی داره، موضع و مقام و موقعیتی پیدا کرده. یعنی مردم چون نادانن، نمیدونن، اغلب این آدم ها اون وقت پست مقام پیدا میکنن. دانشجوی هنوز دوره قضاست میشه رئیس کل و دادستان و همه کاره. قارون فی اقباش الفتنه، این دیگه جولان میده، فتنه گری هایی میکنه تو جامعه، یه وسیله سرکوب برای گروه های دیگه است. امن به ما عقد الهدنه، این کور از گشودن گره ها و مشکلاتی که در جامعه پدید میاد. قد سماه و اشباه و ناس عالمن، این شبه انسان ها اینو عالم میدونن. حضرت آیت الله میگن، عظما میگن، نمیدونم فقیه میگن، مرجع میگن. و لیس بهی، نیست این چنین، این جز یک کولباری از جهل، چیزی حاملش نیست. بکر فستکسر من جمع ما قل منه خیر مما کسر، یه عمری رفته یه لاتائلاتی رو جمع کرده که هر چی کمتر تو دنیا آدم اونا رو بدونه بهتره. یعنی میگه کمش خیلی بهتر از زیادشه. ما قل منه، قلیلش خیر مما کسر. یعنی این چیزایی که به نام علم، به نام فقه، به نام دین جمع آوری کردن، میگه هر چی بیشتر آدم اینا رو ندونه بهتره، اینا اصلا مضره. حتی اذا ارتوا من ماء عاجن، این وجود رو به جای آب حیات، آب پاک و نجات بخش، از لجن، از آب آلوده پر کرده. وقتن از من غیر تائل، از یه لا تائلاتی وجودش رو گنج این غیر مفید کرده. حالا جلس بین الناس قاضیان، حالا بین مردم به عنوان قاضی، قاضی القضات نشسته. زامنن لتخلیص ملتبس علا غیره، حالا مدعیه که من یه علمی دارم و دانشی دارم و مشکلات مردم رو حل میکنم. میگه در حالی که کوچکترین مبهمات هم اینا نمیتونن حل بکنن. وقتی هم که یه مشکلی، قضیهی، مسئلهی مطرح میشه، فاذا نظرت بهی احتل مبهمات هی علها حشفن رسن من رأیه، یه مزخرفاتی، یه پرت و پلاهایی از نظر شخصی خودش میاد عرضه میکنه. میگه در حالی که این اندیشاش، نظراتش مثل نسج العنکبوت، مثل تارنکبوت سسته، پوکه، به حقیقتی تکیه نداره. میگه این چون خودش بی سواده، هیچ علمی رو هم برای دیگران قبول نداره. لا یحسب العلم فی شیء مما انکره، در چیزایی که خودش آگاهی نداره، شناخت نداره، اصلا علمی برای دیگران قائل نیست. ولا یرا ان من وراء ما بلغه ولقا منهم مذهبا لغیره، اصلا قبول نداره که دیگران هم چیزی سرشون میشه، دیگران هم یه فهمی، درکی دارن، یه راه حل، یه متد، یه شیوه دیگه میتونن داشته باشن. وقتی هم که میگه که مسئله برای خودش وقتی که پوشیده است، ان ازلم علیه امرون اکتتم بهی لما یعلم من جهل نفسه، کتمان میکنه برای اینکه نادانی خودش آفتابی نشه، آشکار نشه، میگه نه آقا این مسئله اصلا نیست و انسان عنوان نباید کرد، و یعنی به روی خودش میزنه، میزنه به اون خط که اصلا معلوم نشه که چقدر نادانه. دنبالش میگه که تصرخ من جور قضائه دما، خونهای جامع، خونهایی که به ناحق ریخته شده از قضاوت ها، از داوری های ظالمان اینها، میگه خونها تو جامعه به جوش میان، خونها به فریاد میان، و تعج منه المواریث، و مالهایی که مصادره شده، اموالی که به تاراج برده شده، غارت شده از طریق داوری ها، و آرایی که اینا در دادگاه های انقلاب و غیر انقلاب و حالا هر شکلی تو هر زمانه و مکانه ای داده میشه، میگه هم خونهای به ناحق ریخته شده به فریاد میاد، و هم در واقع میراثهای به ناحق تقسیم شده و اموالی که مصادره شده این چنین در واقع دارن مینالند از دست این قضات، از دست اینهایی که عدالت رو در چنگال ظلم و ستم خودشون گرفتن. آخر خطبه میفرماد الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یمیتون ذلالا، پناه بر خدا، شکوه دل باید پیش خدا برد از مردم نادانی که، از این مردمی که یعیشون جهالا، در جهل زندگی میکنند، و یموتون ذلالا، با ذلالت و گمراهی هم میمیرن، زندگیشون غرق جهله و پایان پرونده عمرشون هم در ذلالت و گمراهیه. همه اینها هنوز در 20 سال نگذشته از اسلام، حضرت علی دارن بیان میکنن که تو جامعه اسلامی هم از اون موقعش اینا همه هشدار به مردمه، آگاهی بخشی به مردمه، مردم رو بیدار کردنه، که ببینید اگه مراقب نباشید به نام دین عدالت رو قبضه میکنن، آزادیتون رو میگیرن، امنیتتون رو میگیرن، خون جوانانتون رو میریزن، اموالتون هم غارت میکنن، مصادره میکنن. بیدار باشید. این خطبه 17 نهج‌البلاغه است. کسانی که این کتابو دارن بخونن ببینن که اینا نه تفسیر بنده است نه توضیح است، ترجمه ساده شو بخونن ببینن از کی ما این هشدارها به همون داده شده، و باز هم همچنان این ملت خوابه و فکر میکنه که هر کسی 4 تا کتابو توی حوزه خونده باشه حتما چیزی سرش میشه و هم الزاماً اهل دین، آزادی، عدالت، و میشه بهش اعتماد کرد.
متشکر. جالب بود این نکاتی رو که از این خطبه گفتید. خب مسئله قضا یکی از به اصطلاح ارکان خیلی اساسی یک جامعه هست، احتمالاً در اون زمان بوده، در زمانهای فعلی هم هست. صحبتایی که انحرافاتی رو که حضرت علی اشاره بهشون کردن، حالا میخوام ببینیم در بودای سیاسی و جایی که این اجتماع روحانیت تسلط پیدا میکنه بر جامعه و تمامیت اون جامعه رو، حالا علاوه بر مسئله قضا در بودهای دیگر، ارکانهای دیگر، آیا اشاره بهش کرده ایشون یا پیشبینی هایی کرده، هشدارهایی داده شده؟
خب بله، فراوانه دیگه. حالا کسی بخواد کتابشون بخونه، به هر حال حضرت علی شاهد بودند که، حالا من این عرض کنم، قبلا شبه جزیره عربستان خب همه بت پرست بودند. وقتی که در واقع اسلام اونجا آغاز میشه، پیام های اسلام و قرآن به هر حال گفته میشه، یواش یواش مردم اعتقاد پیدا میکنن و شبه جزیره عربستان مسلمان میشن. ولی این به اون معنا نبوده که همه اونا که آمدن مسلمان شدن واقعا نیت خیری داشتن. کسانی مثل ابو سفیان ها مثل معاویه، همه اونا که پاسداران جهل بودن، پاسداران ظلم بودن، ستم بودن، میبینن دیگه بت‌ها شکسته شده، اونا که دیگه خریداری نداره، همه بت‌ها رو داغون کردن. تو اون جامعه اگه کسی میخواد که زنده باشه، میخواد به منافعی برسه، باید ماسک دین بزنه، بره زیر پوشش دین. طبیعتا همون دشمنان دیروز که رهبر مخالفین پیامبر اسلام بودن، مثل ابو سفیان ها، مثل معاویه ها، اینا حالا دیگه ماسک دین زدن، اینا دیگه جلوتر و جانمازشون هم بیشتر از بقیه آب میکشن و بیشتر ادا اطوار دینی در میارن. حالا جناب معاویه حیلگر معروف عنوان خال المؤمنین برای خودش گذاشته، عنوان کاتب وحی، او دیگه ادعای بت پرستی نمی کنه. بیش از حضرت علی سنگ دین رو به سینه می زنه. بخشی از اون کشور اون دوران اسلامی رو در غرب، در واقع شامات، سوریه فعلی، سوریه، لبنان و حتی مصر، مصر اون برادر معاویه فتح کرده، اینا که دیگه بت پرستی رو مطرح نمی کنن. اون جامعه که خریدار بت دیگه نیست، دوران بت گذشته، اینا دیگه ریش میذارن، اینا دیگه تسبیح دست میگیرن، اینا دیگه کاپشن میپوشن. خود امروزی ها میبینیم که اونا به مراتب بیش از زمان پیامبر، زمان علی، اینا ادای دین در میارن. مساجدشون بسیار پر رونق تره، اذانهاشون بسیار پرتنین تر هستش، همش دیگه به نام دینه برای فریب مردم. کیا؟ اونا که تا دیروز بزرگترین دشمنان و جنایتکاران و غارتگران اون جامعه بودند. یه خطبه حضرت علی داره درجه به همین مردم، میگه مساجد و هم یوم ازن آمرتون من البنا، مساجد اینا از نظر ساختمان خیلی آباده، خرابون من الهدا، از هدایت خرابه، سکانها و امارها شر و اهل الارض، ساکنین مسجد یعنی مسجد روعا و مسجد سازا بدترین مردم زمانن، شر و اهل الارض، منهم تخرج الفتنه، فتنه تو مساجد اصلا میاد، و الیهم تعول خطیه، خطاها جاش تو مسجده، از اونجا آغاز میشه، میکروب از اونجا به جامعه سرایت میکنه. برای چی داره حضرت علی اینا رو میگه؟ میگه مردم بیدار باشین، آگاه باشین، به نام دین کلا سرتون نره که یکی حالا تو مسجده، یاری داره مسجد میسازه، نه، همونجا پایگاه شرک میشه، پایگاه فتنه میشه. بارها اینا رو هشدار دادن که مردم فریب نخورن، برای اینکه در تمام دوران بنی امیه 83-84 سالی که بنی امیه بودند، اونا به مراتب بیش از حضرت علی، اصلا حضرت علی رو که میگفتن دیندار نیستش، لعنت میکردن بعد از هر نماز، اونا در واقع نون دین رو میخوردن برای فریب توده مردم. این چنین داره از دین در واقع سوء استفاده میشه. اما اون موقع همطور که عرض کردم، اوائل سلطه به نام دین بر دستگاه قضا بوده، یواش یواش این روحانیت، البته اسم روحانیت که عرض کردم نبوده، این علمای دین دستگاه قضایی داوری رو قبضه میکردن که از این حربه قانون استفاده کنن برای سرکوب، زندانی کردن، کشتن، شکنجه دیگران. بعد یواش یواش مثل بنی امیه شروع میکنن به سلطه انداختن، پنجه انداختن به سیاست. اتفاقا در خطبه 50 نهج البلاغه است، اونجا می اشاره رو میکنه، میگه چطور فتنه به وجود میاد، انما بدء وقوع الفتن، از کجا فتنه آغاز میشه؟ میگه سه دلیل داره: احواء تبتدا، مردم به جایی که دنبال اصل و اساس و حقیقت دین باشن، میفتن دنبال نظریات آقایون. احبا یعنی نظریات، خیالات، اندیشه ها، یعنی به جای یک اصل و اساس و فرمان خدا، حکم خدا، نظریات مطرح میشه، شخصیت پرستی به وجود میاد، یه دهی قطب میشن، مرجع میشن، مفتی میشن و اینا پیروی میشن. احکامون احواءون تتبع و احکامون تبتدع، و احکامی که بدعتگذاری میشه در دین نیست، ولی آقایون میگن، جلسه پیش عرض کردم آقا ما ارتداد نداریم ولی بدعتگذاری کردن، کیفر و مجازات مشروب ها رو قمار باز و بیهجاب ما نداریم در قرآن، ولی اینا گذاشته شده، اضافه شده به دین. فتنه کجا به وجود میاد؟ نظریات اشخاص مطرح میشه، قوانینی سرخود مندرآوردی به نام دین ابدا میشه. سوم، رجالی به وجود میان، رجالون یتولا رجالن علا غیر دین الله، یعنی یه شخصیت های دینی به ولایت میرسن در غیر مسیر دین خدا. فتنه از کجا به وجود میاد؟ همین چیزه که داریم میبینیم، ولایت های مطلقهی پیدا میکنن، مردم هم در مسیر غیر دین الله تبعیت میکنن از اونا، احکام بدعت گذاری میشه، نظریات شخصی میاد جای دین خدا رو میگیره، یه شخص دیگه دیکته میکنه. دیکتاتور هم یعنی همین دیگه، دیکتاتور کسیست که دیکته میکنه، مردم هم باید حرف اون رو، همه پیرو منبیات ملوکانه میشن، پیرو منبیات فقیهانه میشن، پیرو منبیات مستبدان میشن، در واقع حرف اون میشه فصل الخطاب، حرف آغاز. فقط یه حزب، فقط یه رهبر، جامعه منحصر میشه که در یه نفر، در واقع که ما چنین چیزی نداریم. در قرآن شورا داریم، یه سوره شوراست، امرهم شورا بینهم، خود پیغمبر خدا هم با مردم مشورت میکرده. کجا چنین چیزی داشتیم که یه نفر بخواد این چنین سلطه پیدا کنه؟ برای اینا همش توضیح داده شده، ولی به هر حال این اشکال از ماست که اینا رو نمیخونیم و نمیدونیم که چطور بزرگان دینی هم این انحراف ها رو بیان کردن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. باید جلسه ای رو بذاریم یه مقدار در ارتباط با چه شبایت کرد ها صحبت کرد. خب الان ما فقط اشاره به این کردیم این چندین جلسه که خودتون برید و خودتون اصل دین رو یاد بگیرید. این کار راحتی ممکنه برای خیلی ها نباشه، یه مقدار احتیاج به یک دو سه شاید داره که بایستی در یه فرصت دیگری اشاره بهش بکنی. سوال دیگهی که مطرح شده آقای بازرگان در ارتباط با این است که افراد دینداری هستن که اینها میبینن این انحرافات رو میبینن و میبینن این انحرافات خودش رو به اصطلاح کل سیاست کلی مملکت دامنگیر این جور افراد شده و عملا سیاست انحرافات قابل ملاحظه‌ای درش به وجود آمده و اینها ساکت میشینن و میگن که به هر حال ما دین داریم، کاری ما با سیاست نداریم. حالا سوالی که مطرح شده اینه که آیا واقعا دخالت و اعتراض کردن در این امور که واقعا مجموعه از به اصطلاح دین هست و سیاست که قاطی شده، آیا این شخص دیندار رو از دین دور میکنه که اینها نشستن تو خونه هاشون و ساکت صحبتی نمی کنن؟
بله، ما در جامعه دینیمون در قرون گذشته همیشه به مسائل فردی و فرعی پرداختیم. هم فقهای ما در طول قرنهای گذشته به دلیلی که همواره از سیاست و اجتماع و اقتصاد به دور بودن، شاهانی حکومت میکردن و نقشی روحانیت نداشته، طبیعتاً فقاهت ما هم محدود به مسائل فرعیه فردی شرعی شده، برکنار بودن دیگه. عرفای ما هم همینطور، شما به ندرت عارفی رو میبینید که در برابر حمله مغول و چنگیز و تاتار و این همه هجومی که به سرزمین ما شده، اینا پرچم آزادگی رو بلند کرده باشن، مردم رو بسیج کرده باشن، در برابر ظلم و متجاوزین ایستاده باشن. به خاطر همین ما ایرانی ها تکرو هستیم، تو ورزشمون، تو همه جا فردی عمل میکنیم، برای اینکه قرن هاست که همه چی رو فردی دیدیم. در مورد حکومت هم احساس مسئولیت و وظیفه نمیکنیم، هر کسی میخواد که پای خودش رو از گلیم بکشه بیرون، به من چه مربوطه، هر چی میخواد بشه. یعنی نمیفهمیم که ما همه سوار یک کشتی هستیم، اگه یک کسی زیر صندلی خودش رو سوراخ بکنه کشتی آب بیاد همه غرق میشه. سرنوشت جامعه همه به هم گره خورده. متاسفانه تو جامعه ما ورود به مسائل اجتماعی از اونجایی که احزابی که تو مملکت از اون دوران فرض کنید نخست از اواخر قاجار رو نمیدونم دوران پهلوی به وجود آمد، حزب حاکم فرموده بوده، حزب رستاخیز، حزب در واقع فرمایش ملوکان است، حزب نمیدونم ایران نوین، حزب ملیون، اینا حزبایی است که برخلاف طبیعت حزب که باید یه تمایلاتی در توده مردم به وجود بیاد یواش یواش بره بالای هویت جمعی پیدا کنه، تو مملکت ما از بالا دستوریه در واقع، یا حزب توده که خب شوروی مثلا از اونجا الغا میکنه. احزاب چون اکثرا درشون نادرستی بوده، خیانت بوده، خلاف بوده، وابستگی بوده، مردم بدبین شدن به حزب. متاسفانه این حزب توی مملکت ما یه معنای خوبی نداره. هر کسی هم که میخواد یه جمعی تأسیس بکنه با افتخار میگن این گروه به هیچ حزبی، هیچ گروهی، هیچ دستهی وابستگی نداره. اینو به یه امریکای اروپا بگیم میخنده که این که بده، این که ایراده. این افتخار نیست که یه گروه بگن که ما به هیچ حزب و دستهی وابستگی نداریم. هر اروپایی عضو 3-4 تا از این نهادهای اجتماعی هست، عضو یه حزب، کلوب ورزشی، هنری. متاسفانه بدبین شدن مردم ما به حزب. این اصطلاح در قرآن در قالب امر به معروف و نهی از منکره که میگه همه مسلمان ها مرد یا زن وظیفه دارن که نسبت به عملکرد حاکمانشون حساس باشن، امر به معروف بکنن، انتقاد بکنن شدیدن، از منکرات نهی بکنن. اینم متاسفانه مسخش کردن این فریضه رو که مهمترین فریضه اسلامیه. قرآن میگه که کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی میتونید باشید که در تاریخ به وجود آمدید، مشروط بر این که احساس مسئولیت و وظیفه اجتماعی بکنید، انتقاد بکنید، فقط نخواهید مشکل خودتون حل بکنید، به سرنوشت بقیه مردم هم توجه داشته باشید، نذارید جامعه به ورطه انحراف بیفته. میگه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، زنان و مردان مؤمن، هم زنان و هم مردان، اینا ولایت اجتماعی دارن، همه مراقب هم دیگن، همه کفالت اجتماعی دارن، همه به سرنوشت هم دیگه حساس هستن، شفقت به هم دیگه دارن، جلوی انتقادا رو میگیرن، نمیذارن کسی در واقع به بالا برسه، زور بگه. ولی متاسفانه این کارای سیاسی توی جامعه ما بده شده، مردم نمیخوان، میگه آقا نمیخوایم وارد کار سیاسی بشیم، دین به سیاست چی کار داره؟ در حالی که حضرت علی میفرماد، حالا چون اشاره به خطبایشون شد، میگه لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، شما این فریضه رو ترکش میکنید، انتقاد نمیکنید، اعتراض نمیکنید به حاکمان، نتیجهش چی میشه؟ فیولا علیکم شرارکم، اشرارتون رو وقت بر شما حکومت میکنن، بدترین ها به قدرت میرسن، سمت تدعون، هی میرید دعا میکنید، بعد فکر میکنید با دعا میشه دفع شر ظالمانو کرد، دیکتاتورا رو کرد، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. یعنی اصلا راه اصلاح جامعه که با دعا نیست، با بیدار و آگاه و هوشیار بودن خودتونه که نذارید فاسدها بیان بالا، از اول جلوشونو بگیرید. ولی وقتی آمدن یواش یواش با زد و بندایی که با هم دیگه دارن، با وابستگی‌ها که پیدا میکنن، تکیه‌ها که با قدرت بیگانه پیدا میکنن، دمار از روزگارتون در میارن. یا در جای دیگه میگه که مهمترین فریضه‌ای که خداوند برای مسلمان‌ها قرار داده امر به معروف و نهی از منکره، به این معنا میگه برای اینکه بها تقام الفرائض، همه فرائض دیگه از طریق این برپا میشه، تحلل المکاسب، اقتصاد با این درست میشه، تأمن المذاب، امنیت راه ها. یعنی اگه تو جامعه آزادی نباشه برای بیان انتقاد، برای در واقع گفتن اون چیزی که داره خلاف و خطا انجام میشه، حالا امروز در قالب احزاب، در قالب مطبوعات، رادیو، تلویزیون، یعنی اگه جامعه بیدار نشه، جلوی انحرافاتو نگیره، میگه هیچ چی دیگه در جامعه به درد نمیخوره، اقتصادش خراب میشه، امنیت از بین میره، تجارت از بین میره، راه اصلاح همه فرائض، همه اصول برپا داشتن آزادی برای بیان انتقاد به مردم، که اینا رو در قالب در واقع این فریضه داره میگه. حالا چون وقتم نیست نمیتونه بگی، خودش یک بحث مفصلی
شما اشاره کردید. یه سوال آخری که مطرح شده بود همین بود که واقعا توصیه‌ای که حضرت علی در ارتباط با انحراف روحانیت چه در امور شخصی چه در امور سیاسی بهش توصیه کردن چه هست که شما مختصر اشاره‌ای بهش کردید. حالا میتونیم یه جمع‌بندی کلی بکنیم در این دو سه دقیقه‌ای که فرصت هست.
بله، خب بحث اصلی ما همینطور که تا حالا همراهمون بودید بررسی یکی از آفات بسیار بسیار اساسی است که در هر دین و مذهبی به وجود میاد و اون فاسد شدن مسئولین تبلیغ دین هست، متولیان دین. حالا عالم دینی روحانی اسمش، احبار و رهبان هست، کاتبان و فریسیان هست، اسامی که در مذاهب مختلف هست، که چطور فساد در واقع دستگاه دینی بدترین نوع فساد هاست، دیکتاتوری دینی بدترین دیکتاتوری دینیه. راه اصلاحش آگاه شدن مردمه، اینه که دین رو خودشون از سرچشمه برن پیدا بکنن، به اونها هم کارت سبز ندن که در بس در واقع دین و ایمان خودشون رو از اونها انتظار داشته باشن، سواد دینی پیدا کنن، آگاهی به کتاب دینیشون پیدا کنن، به اون آقایون هم در حدی که دانش دارن میفهمن مراجعه بکنن، اون چیزی رو که حق حقیقت انطباق پیدا میکنه با کتاب اصلیشون اون رو بپذیرن. تو اونا هم آدم های بسیار بسیار خوب هست، بسیار بسیار بدم هست، یه طیفی از در واقع نمره 20 تا نمره 0. مهم این با آگاهی برخورد کردن به اونها هست.
خیلی متشکر آقای بازرگان. بینندگان ارجمند تشکر میکنیم از توجه شما، امیدواریم که صحبتهایی که اینجا مطرح شد برای شما مفید بوده باشه و کار زیادی در پیش دارید، احتیاج هست که خودتون مطالعاتی رو انجام بدید و آنچه که به قول آقای بازرگان اصل دین هست خودتون کشفش کنید و همیشه چراها و سوالها براتون مطرح باشه. تشکر میکنیم آقای بازرگان از شما.
خیلی ممنون. من هم از شما و هم از بینندگان و طرح کنندگان سوال که این سه جلسه با ما بودن و از زوایای مختلف این آفت و آسیب بزرگ دینی رو به هر حال به کمک هم دیگه نگاهی بهش کردیم. ممنون و متشکر از توجهتون.
خیلی متشکریم و به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.